هنری وجود اومده. ما اون یک مقوله وجود دارای یک مفهوم است و دارای یک مصداق و چند مصداق فرق میکنه. مفهوم داره و مصداق خود وجود، یا این که وجود نه مفهوم مصداق نیست. شما پیرور صحبت های قبل مخصوصا تو بداهت، بداهت وجود بحث میکردیم. وجود رو وقتی میخواییم ادراک کنیم، هر چیزی رو میخواییم ادراک کنیم، وجودش بیرون میمونه، ماهیتش میره در داخلش ذهن و در ذهن وجود ذهنی جدید درست میشه. پس اصلا وجود آیا میتونه مفهوم داشته باشه برای به این معنا برای ما؟
حالا خوبی، اما سوالیه که اون روز خاموش کرد، اما سوالیه که رو پایلوت بذار خاموش کرد، اما سوالیش که آخر بحث بداهت وجود طرح کردم. گفتیم مفهوم هو من اعرف الاشیاء و کنه هو فی غایت الخفا. بله، مشتاق بیرون داره و مفهوم ذهنی داره. مفهوم وجود یعنی اون مفهوم من الوجود که مفصلا توضیح شده و مشتاق وجود اون چیزی که در خارج وجود داره. سوال این بود که خیلی خب، در بقیه چیزهای ماهیتی وجود داره که به ذهن میاد، که ماهیت ذهنی و اون شیء خارجی ماهیت ثابته، به دو وجود موجودن و چون عوارض سوزاندن اینها عوارض وجوده. همینجا خوب اشاره کنیم، اشکال نداره جاش البته بعدها ما یه عوارض یه چیزایی داریم که اسمیم عوارض وجود سامن. یه چیزایی داریم عوارض وجودن، یک چیزهایی داریم عوارض ماهیتن. عوارض وجود مثل همین سوزاندن برای آتش، اینا متعلق به وجودن، لذا با وجود به ذهن، با وقتی ماهیت آتش به ذهن میاد اون عوارضش به ذهن نمیاد. اما یه عوارض داریم، نه عوارض ماهیت هست که اون عوارض ماهیت و لوازم ماهیت با خود ماهیت به ذهن میاد. مثلا مثل بعدش، جسم بعد داره، اون بعدش رو ما میتونیم تصور کنیم. بعد خارجی مال خارجه، ولی امکان تصور بعد یا امکانش، اینکه این ماهیت ممکنه، این به ذهن میاد. پس شیئی که در خارجه، گندونی که در خارجه، یک وجودی داره به ذهن میاد، یه ماهیتی داره به ذهن میاد، یه عوارضی داره مال وجودش به ذهن نمیاد، یه عوارضی داره ماهیتش به ذهن میاد. و این ماهیت و عوارض ماهیت وقتی به ذهن اومدن به یه وجود ذهنی موجود میشن. پس اینا معلوم. حالا در مورد وجود چی؟ در مورد وجود، که وجود در خارج ماهیت که نداره، ما فهم منه، لذا گفتیم مفهوم وجوده نه ماهیت وجود. این مفهوم چجوری به ذهن میاد؟ به عبارت دیگه ما چجوری ارتباط برقرار میکنیم؟ همون پایان بحث بداهت وجود اون سوال رو طرح کردیم، گفتیم جوابش بمونه سر جای خودش، حالا جوابش رو فی الجمله میگیم. این مرحوم علامه میگن، این مرحوم سوال اصلا سوال جدیدیه، لذا قدیمی ها شاید خیلی متفتن بهش نبودن بخوان پاسخ بدن. مرحوم علامه طباطبایی داره این بحث رو، من البته مستقیما از کتابایشون ندیدم، تو کسایی که ازشون نقل کردن دیدم، لابد بگردیم پیدا میکنه که مفهوم وجود وقتی خیلی ظریف شد رسید به وجود رابطی، وجود ربط. یه وجود داریم واجب الوجود، یه وجود داریم جوهر ممکنه، یه وجود داریم عرض وجود رابطه، یه وجود هم داریم این ربطه که وجود همین نسبته، همین نسبت بین زید قائم است، این اصله که وجود ربطه، هیچ هویتی از خودش نداره. میگن این وقتی به حد ضعیفترین حد وجود رسید، این توانایی رو داره که وارد ذهن بشه و ذهن میتونه این وجود رو از کجا، البته نه از وجود خارجی، از مفهوم، از حملی که در ذهن صورت میگیره، از این حملی که در ذهن صورت میگیره، ذهن از این وجود ضعیف رو درک میکنه که همه این وجود وقتی به اضعف مراتب خودش رسید، اون وجود وارد ذهن میشه و ذهن رو درک میکنه. یعنی ما میتونیم اونجا وجود رو از علم حضوری به علم حصولی تبدیل کنیم و ازش مفهوم سازی بکنیم. برای این اینگونه به ذهن مترشح میشه. اگرم جواب رو نپذیریم و به دنبال جواب دیگه‌ای بگردیم که ممکنه جواب‌های دیگه‌ای هم برش پیدا بکنیم، اون وقت بالاخره ما میتونیم این مفهوم رو درک بکنیم، علارغم اینکه این سوال باقی مونه تا اون که اون جواب‌ها رو پیدا بکنیم که چگونه میتونیم یک چیزی که در خارجه و علم حصولی بهش نداریم و نمیتونیم به ذهن ما منتقل بشه، چگونه میتونیم اون رو به علم حصولی تبدیل کنیم، یعنی صورتسازی ازش کنیم، مفهوم‌گیری بکنیم. برای سوالش باقیش این سوال رو میتونیم بعدها بازم بهش بپردازیم و فکر کنیم، ولی به هر حال الان به صورت اصل جمله میپذیریم که اصل موضوعه یه وجودی در خارج داریم، یه مفهومی در ذهن داریم
و نفس در مشترک معنوی نفس وجود برای اون مفهوم قرار داده شده، مصداقش هم در بیرون حالا مصداقشه.
بله لفظ وجود، یه دوباره لفظ وجود، حالا الان میرسیم جلوتر میگیم که ما اون وجود خارجی یکیست، لفظ وجود یعنی مفهوم وجود اشاره به او داره، چون لفظ در حقیقت نوعی علامت برای مفهومه، برای مفهوم ذهنیست که این علامته، مثل همه الفاظ. الان لفظ خودکار، لفظ عنوان مشیر برای ماهیت خودکاره، این برای خودکاره، تو خودکار یه ماهیت داره یه وجود، لفظ وجود عنوان مشیر برای وجود، اما وجود یه ماهیت نداره، تو این قسمتش مشکله نداری. لفظ کاغذ، کاف الف غین زاد زال نزاد زال کاف الف غین زاد، این لفظ علامت برای اینه که این یه وجود داره یه ماهیت داره، این شایی که الان اینجا لفظ وجود علامت برای وجود خارجیست که البته این وجود خارجی ماهیت دیگه نداره، فقط وجوده، ولی یه مفهومی هم ازش ذهن ما میسازه. ولو لفظ وجود واو جیم واو دال رو نداشتیم، ما این مفهوم رو داشتیم و ما اون تشخص خارجیه رو هم داشتیم. حالا میتونستیم مثلا فقط تو فارسی اسمو گذاشتیم وجود، تو عربی تو فارسی گذاشتیم هستی، تو انگلیسی گذاشتیم اگزیست، تو ممکنه هر لغتی لغتای دیگه هم براش داشت.
مشترک معنوی نیست این مثال کاغذی اینها که نبود،
چرا کاغذ هم مشترک معنوی کاغذی
لفظ فقط برای کلی در نظر،
خب کاغذ هم کلیه دیگه،
مفهوم کلی،
مفهوم کلی که مصادیقی در خارج
مصادیقی،
خب بله ما لغت رو اونجا برای مفهوم کلی میذاریم که دارای مصداق وجود خارجی است. کلیه دیگه، وقتی همه کلیات باشه زیاد وارد بحث ثانی همه شو باید تعریف شو بکنیم میمونه
برد استاد راست اینجا تو اسمستانی این مثل بود که ان الماهیت فی الوجود خارجی یترتب علیه آثار
کدوم ثانیه کجا همون توی اصالت
دلیل دوم
در سطح اول سطح شکنو بیان
خب یترتب علیها آثار المطلوبه منها، اثر بر ماهیت در خارج بار میشه و اثر مال وجود، این ماهیت وقتی تو ذهنه چون این ماهیت وقتی در خارج یه وجودی خارجی داره آثار خارجی داره، همین ماهیت وقتی به ذهن میاد وجود ذهنی پیدا میکنه آثار ذهنی پیدا میکنه، ولی وقتی در خارجه یترتب علی الماهیه آثار، اما به تبع وجود خارج. خب اولین دلیلی که برای یه ذره آقای اسلامی دلر واضح شد، نه بیا اونو پس با کن،
خیلی حفاظتی تو اونو
هر دو هم بخاری خام شد همون خام شد با کنید یه چند دقیقه آقا شد ببندی میشه تو هوا خیلی بیدون خوب شده. خب بسم الله الرحمن الرحیم، بحثمون در باب اشتراک وجود بود، اشتراک لفظی رو توضیح دادیم تعریف کردیم، اشتراک معنوی رو توضیح دادیم و گفتیم که از دیدگاه حکمت متعالیه و علالقاده از دیدگاه هر کسی که به مطلب با دقت توجه بکنه وجود دارای اشتراک لفظی وجود دارای اشتراک معنی مرحوم آقای مطهری دلیلی اقامه کردن، دلیل خوبیش. قبل از این دوباره در ادله بشیم، ایشون می‌فرمایند که شاهد ما بر این دین اشتراک معنویش این که در همه لسان‌ها و همه زبان‌ها اینجوریست. در لغت فارسی لفظ شیر مشترک لفظیست بین چند مفهوم، اما اینجور نیست که اون لفظی که به ازای لبن قرار داره در عربی هم مشترک لفظی باشه. مشترک لفظی چون هیچ علقه‌ای که نیست، ممکنه یه جای باشه که نباشه. در ادبیات عربی عین اینجوریه. در ادبیات ترکی چیه؟
اوچ سوبرم.
یعنی چی؟
یعنی اگر تبدیلی ها بگن سوبرم یعنی تو ستاره، اگر بنابی ها بگن سوبرم یعنی پوشت میرم.
یه بهترین اشتراکی لازم هیچ قدر مشترکی هم نه
اشتراکی جمعه
بگم سوبرم نه یه لغت
یه
نه
اوچ سوره خب حالا بهش خب
نه سویره مستاده تو سویره نمیفارسی
شما مگه بلدی؟
ما از در خونازم ترکیم
شما به دخبه چی شد؟
ما از در مادرمون
از
در خانمون
ترکیم
آها
چرا؟ در ادبیات ترکی ولی میفهمن یعنی درست اصطلاح استعمال نمی کنن ولی بالاخره در ترکی این هست یکیش این وریا بیشتر استعمال می کنن یکیش اون وریا بیشتر استعمال می کنن ولو اشکال شما ممکنه با دقت قابل پذیرش باشه یا در لغت های دیگر اینجوریه مثلا بحث کنید در ادبیات انگلیسی تیر هم به معنای اشک هم به معنای پاره کردن در اصطلاحات در زبان های دیگه هم هست اینجوریه اما هیچ جا پیدا نمی کنید یه مفهوم در همه زبانهای دنیا یه لغتی به عنوان مشترک لفظی توش باشه. همین البته شاهده، دلیل نمیتونه باشه. شاهد خوبی برای اینکه این مفهوم مفهوم مشترک معنوی است، چون مشترک معنوی یه مفهومه و یه لغت و یه سری مصادیق، این در همه جا هست. مثلا لفظ اسد با شیر در ترکی چی میشه؟ شیر. شیر میگن؟ خب و در مثلا فرض کن لاین در ادبیات انگلیسی موقع توی ادبیات دیگه لغت دیگه همه جا مشترک معنویه. مشترک معنوی این خصلت رو داره که همه جا چون یه مفهومه، مفهوم برای انسانها یکسانه، یه لغت برای همشون وضع میشه. این دلیلی که آقای مطهری قبل از بحث اقامه کردن به نظر دلیل خوبی میرسه. البته گفتم دلیل نیست، چون دلیل چیزی که متیقن باشه، اما شاهد خیلی خوبیه بر مطلب، برای اینکه به ذهن مطلب رو تقریب بکنه. اولین دلیلی که اقامه کردن اینه که اساسا ما میتونیم وجود رو مقسم قرار بدیم. هر جا توانستیم یک چیزی رو مقسم قرار بدیم برای دو چیز، مقسم حتما به صورت کلی در ضمن دو فرد موجود. مثلا شما میگید انسان یا سیاه‌پوسته یا سفیدپوسته یا سرخ‌پوسته یا زردپوسته، انسان میشه مقسم برای اینها. انسان در استعمالش در سیاه‌پوست حقیقت، استعمالش در سفیدپوست حقیقت، به خاطر اینکه اینها در حقیقت اصنافشن، جزئیشن، اگر جزئی اضافی هستن، جزئی اضافی این خودشون یعنی کلیتی دارن ولی نسبت به این جزئیات یه جزء او قرار، یه فرد او قرار میگیرن. یا مثلا فرض بفرمایید که ما لغت رو میگیم تلفن، مقسم قرار میدیم، میگیم تلفن یا دیواریش یا بیسیمه یا زمینیش، مقسم یه سری افراد و مصادیق و جزئیات اضافی قرار میدیم. هر جا تونستیم تقسیم بکنیم، این علامت اینه که مقسم در اون قسمه ها چیه؟ به صورت کلی یا به صورت معنوی، اشتراک معنوی موجود. اگه خاطر دوستانی که کفایه میخونیم باشه، در اونجا این بحث رو داشتیم، یکی از ادله اعمی ها همین بود، گفتم میتونه مقسم واقع بشه در بحث اعم صحیح و اعم میگفتن میتونه نماز مقسم بشه برای فاسد و صحیح که اونو گرفتن دلیل که آقای آخوندم خیلی تلاش کرد که اینو جواب بده و البته ایشون برد تو استعمالات مجازی و اینا خارج. ما اینجا ایشون میگن وجود میتونه تقسیم بشه به وجود واجب، وجود ممکن، ممکن تقسیم بشه به جوهر، به عرض، عرض تقسیم بشه به نوع و قسم، همه اینا دلیل برای اینه، خود جوهر تقسیم بشه به نوع و فصل و جنس، خود این دلیل برای اینه که در همه اینها وجود علا نهر اشتراک معنوی. ببینید اول ما اشیر الیه به قولنا یعطی، اول دلیل یعنی گفتن در دلیل و علیه من وجوه، اولی اون چیزیست که اشاره شده است به او به وسیله قول ما که گفتیم یعط اشتراک چهو چیچی صلوح المقسم. اشتراک یعنی چی؟ اشتراک یعنی اشتراک وجود. کدوم نوع اشتراک؟ معنن اشتراک معنوی. چی عطا میکنه اشتراک را؟ صلوح مقسم یعنی صلاحیت مقسم واقع شدن به این که به ان یقسم الوجود و تقسیم بشه وجود الی وجود الواجب و وجود الممکن و وجود الممکن الی وجود الجوهر و وجود العرض و هاکذا. عرض دوباره تقسیم بشه، خود جوهر میتونه تقسیم بشه و المقسم لابد داره ان یکون مشترکن معنوی بین الاقسام، مشترک معنوی بین اقسام باشه.
مشترک معنوی
فلسفه همون مشترک معنوی مثلا منطقه یا بله افیه مشترک معنوی فرقی تو تعریفش
نمید میشه گفت مثلا منشأ
وصول وضعه اما منشأ مشترک معنوی نه اینم گفتیم دیروز که بحث گفتیم مثلا چرا اینو این بحث با اینکه بحث لغویش یعنی وضع و ایناست چرا آوردید اینجا بحث کردید که دیروز تلاش کردیم بگیم ثمره چون داره آوردید اینجا بحث کردیم چون اگر اینو قائل شدیم وجودات متباینه مشارین رد میکنیم دیروز خیلی تلاش کردیم بگیم این بحث با این که یه بحث لفظیست و اساسا کار لغویست که بگه این اشتراک لفظی اشتراک معنوی اینا کار لغوی باید بیان بکنه ولی با همینا ما اینو در فلسفه مطرح میکنیم به خاطر اینکه ثمرات فلسفی براش مترتب. خب یه شعر این پایین مرحوم بازم گفتیم مرحوم آقای حسن‌زاده دارن از مرحوم خواجه، شعر بسیار شعر ضعیفیست اما خب بد نیست شعرشو بخونیم، شعر مطلبشو میتونه برسونه اما شعر بسیار شعر نظر ادبیات شعر ضعیف. ببینید حاشیه 5 وقد عجاد المحقق و توسی فی تقسیم الوجود به نظم الفارسی. چه گفت؟ موجود منقسم به دو قسمت نزد عقل، یا واجب الوجود و یا ممکن الوجود. ممکن دو قسم گشت یقین، یعنی یقینه جوهر وجود، یعنی جوهر اینجا بهتر میشه جوهر و عرض، من فکر میکنم شاید تو متن جوهر و عرض بشه. جوهر به 5 قسم شده نازم عقود، جسم و دو اصل او که حیولا و صورتن پس نفس و عقل وین همه را یاد گیر زود. پس جوهر را 5 تقسیم میشه. 9 گشت باز جنس عرض، این دقیقه را اندر خیال نظم به من عقل می نمود. پس عرض هم به 9 تقسیم شد. کم است و کیف و عین و متا و مضاف و وضع، پس فعل و انفعال و دگر ملک. ای ودو اجناس کائنات مقولات عشر دان، 10 گشت کم از این نه بر این دیگری فزود، که این نه علال قاعده باید هم در اول معنا بشه، یعنی کم از این نه و نه بر این دیگری فزود. این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحده که در اصول داشتیم، نه هم در قسمت اول معنا میشه هم در قسمت دوم، از نظر ادبی هم غلطه. 10 گشت کم از این نه بر این کسی فزود. اگه اینجوری بخونه درسته، فکرم میکنم شاید اینجوری بوده، اگه اینجوری بخونیم ادبیات درست میشه. اجناس کائنات مقولات عشر دان ده گشت، کم از این نه و نه کس بر این فزود. نه نه تا گفته، یکی هم جوهر دیگه، نه تا خودش یه دونه جوهر ده تا. پس واجب الوجود که از این ده منزه هست، کو بود پیش از آن که از اینها یکی نبود. بره خیلی ضعیفیه اون بالا، به نظر میرسه دو تا قسمت شو اگه عوض بکنیم از نظر معنوی هم بهتر میشه. ممکن دو قسم گشت، یقین جوهر و عرض، چون جوهر وجود که معنی نداره، جوهر و عرض که جوهر توضیح بده باید عرض توضیح بده. این پایینش هم ده گشت، کم از این نه و نه کس بر این فزود. اینجوری باز یعنی نه بیشتر نه ده تا زگم تردون ده تا مراد نه نه بیشتر نه کم تردون. خب اینم اینجور که ما گفتیم قافیهش هم درسته. من فکر میکنم چرا چیزم بریم همینجور باید باشه، باید اینجور. این ضعف خیلی ضعف پیچیده ای نیست که به ذهن کسی نره. خب حالا گفتیم شعر رو بخونیم.
دلیل اول فقط که معذر، مثل همون دلیل سرچایی متحلی نفتاری بینم فقط یه معذر. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه تقسیم فقط به اعتبار لفظ باشه نه مفهوم لفظ. مثلا ما داری همینجوری که ارس میدیم که این یا این بازبرفت یا این جاری هست، این هم به همین اعتبار وجود یا ممکنه یا واجب. اما این فقط به این اعتبار هست که اینا در لفظ مشترکن، این لفظ رو تقسیم میکنیم به روبه، کاری به مفهومش نداره. میخوام بگیم وجود قدر مشترک این دوتا در اقل من از احتمال.
به عبارت دیگه عبارت شما اینه که بگیم احتمال هم از حقیقت و مجاز، یعنی بگیم که اینجا که تقسیم میکنه در یکیش حقیقت در یکی مجاز. این یه فرضه، یه جواب ممکنه بدیم. یه جواب هم که شما گفتید که بگید که اساسا به اعتبار لفظ مقسم واقع شده، یعنی لفظ وجود یا در ممکنات یا در مثل این باستره اینه دیگه، یعنی لفظ این یا در این باستره است یا در این جا. بله هر دو اشکالش کمان که جای دیگه این اشکالو کردن. اگر دلیل محکمی بر اشکالات لفظی پیدا بشه، این دلیل رو میتونن به این نحوه بیان بکنن. خب البته اون حقیقت و مجازش البته اینجا نمیاد، از اونجا نمیخواد کسی مدعی مجازیت بشه، اما میگه اونجا رو نگاه بکنید در بحث چیز. این یکی از حواشی بحث کفایی می نوشته، میتونه به این اشکال شما قابلیت طرح داره. و ثانی دلیل دوم دلیل خوبیه، خوب دقت کنیم. میگه که ایشون یه قاعده اولیه میذاره که نقیض وجود چیه؟ عدم. یک مقدمه دوم برهان این که ارتفاع نقیزین محال. این دو تا رو توجه کنیم. خب حالا ما قرار شد این وجودی که اینجاست و این وجودی که اینجاست با هم دو تا چیز باشن، یعنی اشتراک لفظی باشه. نقیز عدم، نقیز وجود این چی میشه؟
عدم.
در این نه وجود وجود داره نه عدم. الان این شی نه عدمه تو وجود، نه وجوده، چون وجود این با وجود اون دو معناست دیگه. پس میشه ارتفاع نقیز. معلومه؟ یه بار فرض کنید الان لغت وجود و لغت عدم و لغت وجود اشتراک لفظی، معناش اینه که وجودی که اینجاست با وجودی که اینجاست دو معنای متفاوت هم دیگه. بذاریم الف ب. الان نقیز این چیه؟ عدم. خب این سراغ این اینه که اینجاست وجوده، یعنی این نخه چون قراشو اشتراک لفظی باشن بید. عدم نخه، پس میشه ارتفاع نقیز. ببینیم وستانی ما اشیر ایره به قولنا کذالکه، کذالکه یعنی باز هم یوت اشتراکه رو عطا میکنه، اشتراک رو اعطا میکنه، البته اشتراک را. اتحاد معنای عدم
شعر اینجوری بس میشه: یعت اشتراکه سلوح المقسمی کذالکت تهاد و معنى العدمی از لا تمال و زف العدم. تمالش که در عدم که نیست مسلم. و الوجود و نقیزه، وجود هم نقیز عدمه، و نقیز الواحد واحده، نقیز واحد هم که واحده، و الا ارتفع النقیزان. اگه نقید واحده، اگه عدم واحد، نقیزش باید واحد باشه و الا ارتفع نقیزه پیدا میشه. حله خیلی
وجود این فرق میکنم با وجود اون
فرق بر اینه دیگه، فرق اینه که اشتراک لفظی گرفتی.
بود که عدم اینم فرق
و عدم که واحده، چون لا میزه فل عدم، عدم که میز نداره، که عدم که تمایزی نداره. خب
این های دیگه است که باشیم چرا میگی
تلفونه
من این تلفونه کتابه یا اون الفو بیو
الفو بیو بیو نجید نداری. این وجود، این هم یه وجود. شما فرض کنید نقیض وجود چیه؟
عدم.
نمیگیم نقیض وجود اینا، وجود. نقیض وجود چیه؟
عدم.
حالا میریم سراغ این وجود یا عدمه؟
وجود.
این وجود همین وجوده یا نه؟ خب بس میشه ارتفاع نقیضه میشه، چون این که نشد عدم نشد، پس چیزیه نه اینه نه اینه، یعنی نه اون نقیضه نه این نقیضه. اگه میگید این همون معناست، خب درست میشه معنا، میشه یکی میشن دیگه. بحثو اگر ببرید در وجود این، اون وقت میشه در خارج. نه وجود بگید، میگید ما مفهوم وجود رو بهش توجه میکنیم، ما آوردیم رو مثالای پایین پیاده کردیم که مطلب در ذهن بیاد. وجود عقیدش چیه؟ عدم. خب حالا این که این وریه چی؟ این که این وریه وجوده یا نه؟ اگه همون معناست که اشتراک معنویه، اگه میگید اون معنا نیست، خب عدم هم که نیست، پس نه وجود نه عدمه، میشه نه ارتفاع نه نیست.
این لحاظ عدمی هر دو
یکیه.
حالا مثال چه معنی؟
از لحاظ عدمی هیچ فرق نمی کنن.
عددی؟
عدمی.
نه عدم که عدم، چون عدم رو دیگه نگفته که توش تو عدم ما اشتراک لفظی داریم که.
نه بگیم این عدم لیوانه.
عدم لیوان نمیریم. ما میگیم نقیض وجود چیه؟ میگید عدمه. میگیم خیلی خوب، آیا وجود در یه جای دیگه، این وجودی که در این وره رو به اون بر میبریم میریم، میگیم این وجودی که این وره همون وجوده یا نه؟ اگه همون معنا که خود اشتراک معنا بود، اگه اون معنا نیست عدمه، که عدم هم نیست، بس ارتفاع نمیده.
در مورد همین خارجی هم فرق نمی کنه، ما همین خارجی میگیم این وجود عدمش میشه عدم این، این هم میشه عدمش میشه عدم این، این دوتا عدم ها که با هم فرق نمی کنن، چه عدم این چه عدم این با هم یکی هم لازم میشه این دوتا هم با هم
یکی باشه. بله بسیار. سومین دلیل، یه بحثی رو برای این که تنظیر بکنیم و آقایون استصحاب خوندن یادتون باشه، در بحث استصحاب یه بحثی داشتیم، استصحاب کلی قسم ثانی. در استصحاب کلی قسم ثانی، اما اولین تنبیه استصحاب، استصحاب چیه؟ کلی. استصحاب کلی قسم اول راحت، استصحاب کلی قسم ثانی این بود که حضرت عالی وارده یه اتاقی میشی، میبینی یه زونور اینجا هست، میری بیرون، بعد میگی که من راستش یادم نیست تو این اتاق یک دونه فیل بود یا یک دونه پشه. حافظه شما چقدر نمیدید. میگی یه فیل بود یه پشه. یه سال میگذره، شک میکنی، میگی اگه فیل بود چه زنده است؟ یقینه، فرض کنی یقین داری. اگه پشه بود سقط. اینجا ما دونه دونه افراد رو بریم سراغشون قابل احتساب بود، فیل قابل احتساب بود. چرا؟ چون حالت سابقه نداریم، اون یقین سابق و فیل بودن که نداریم. پشه بود حشم قابل استثاب میشه حالت سابقه نه. ولی حیوانیت مشترک بین این دوتا قابل استثاب. میگیم من یقین دارم قبلا حیوان بود، الان نمیدونم حیوان هست یا نیست، استثاب میکنم بقای حیوانیت. مثال شرعی معروفش چیه؟ تازگی های استثاب خونده باشی، بحث در حدث. میگه من حدث میدونم، وضو گرفتم. اگه حدث اصغر بود مرتفع شد، اگه حدث اکبر بود نمیدونم مرتفع شد یا نشد. حالا اینجا چیه؟ این ماهیت قضیه چیه؟ ماهیت چیه که ما یک چیزی رو میدونیم هست، نمیدونیم در کدوم خصوصیت تحقق پیدا کرده. میدونم یه چیزی وجود داره، نمیدونم به کدوم یکی از دو خصوصیت موجود شده. این کلی در ضمن کدوم یکی از این دو فرد تشخص و تحقق خارجی پیدا کرده. حالا آقایون به اهل فضلن این استثاب یه اشکال بسیار بزرگی داره. شما خوندید استثابو؟ اشکال بسیار بزرگی داره.
حجت نیست دوم سوم حجت نیست.
نه حالا تموم کردید یا همون بر اولشی؟
اولش.
خب نگیم شما بعدا برید. این استثاب اولش یه مثبت میشه، یه مثبتیت میخوره، بعدم اساسا شک در مقتضیه. حالا میرسید خود شیخ شک در مقتضیش رو احتمالی آدم میاد که نمیگه، ولی اون مثبتیاتش رو میگه و جواب
میده.
گفتن همش برمیگرد اون شک در رابطه هاشم کنش برمیگرد اون شک در مقتضی. حالا استثاب رو میخوایم بگیم، حالا بعدم استثاب بگیم. این استثاب کلی قسم دوم، با این ذهنیت استثاب کلی قسم دوم ما وارد بحث خودمون بشیم. شما فرض کنید که یک سایه‌ای رو پشت در می‌بینید. یقین می‌کنید زیده. بعد می‌گید که نه، انکشف امره. یا اصلا هیچ یقین هم نمی‌کنید، یه سایه‌ای رو می‌بینید، نمی‌دونید زیده یا امره. یه چیزی پشتی در میبینید، نمیدونید زیده یا هم. یقین دارید یه چیزی وجود داره یا نه؟
بله.
پس مشترکی بین این دو تا هست. بین زید و امر وجودشون مشترک مفهوم است. چطور داره حیوانیت میتونستید بگید فیل و پشه یه حیوانیتی درشون وجود داره که اون قدر مشترکه؟ بین این دو سایه‌ای که دیدیم که نمیدونید زیده یا امره، ما به یک چیزی وجود، به یک قدر مشترکی رو میفهمیم. این حالت در اشتراک لفظی ممکن نیست. من اگر نمیدونم این کیسه پلاستیک تو شیر آبه یا لبنه، نمیتونم بگم یک قدر مشترکی رو میتونم مسلم بفهمم هست. یه چیزی بین این دوتا مشترک پیدا کنم بگم هست. اگر هم خواستم دست رو چیزی بذارم، باز رو قدر مشترکشون رو کلی باید دست بذارم. مثلا بگم شیئیت در اینجا هست، یه جوهر در اینجا هست، یه ماده در اینجا هست. اگر اشتراک لفظی باشه شما نمیتونید دست رو چیزی بذارید اونو یقین کنید. برهان خیلی خوبی، هرچند آقای مطهری میگه این برهان لازم نبود، ولی حالا برهان خوب. به این بیانی هم که گفتیم، یه بیان دیگه ای هم داره به نظر من بیانش غلطه. به این بیانی که گفتیم در بیاریم،
اگه اشتراک معنی باشه دست رو چی میگه؟
قضا وجود، وجود چون مشترک. شما پشت در واقعی ها مثال فیل و پشه رو ببینید، ما چی بود که اومد به ذهنمون که دست گذاشتیم رو اونو گفتیم این که مسلمه قدر مشترکشون؟ نه خیر، حیوانیت. حالا پشت دیوار که یه سایه میبینیم که نمیدونیم زیده یا امره، چیو میگیم یقیناً هست؟ میگیم یه موجود یقیناً هست علارغم اینکه نمیدونیم زیده یا امره. پس یه قدر مشترکی دارن، اون قدر مشترک چیه؟ موجودیته. پس معلوم میشه موجودیت مشترکه بین این دو تا.
قدر مشترک یا ماهیت یا
قدر مشترک زید و امر. نه نه نه، قدر مشترک زید و امر. بالاخره وجود زید اگه قرار بود با زید وجودش این ور باشه با امر هم وجودش این ور باشه، نمیتونستیم بین این دو تا یه قدر مشترکی پیدا کنیم.
تو مشترک لفظی هم میتونیم بگیم یه چیزی هست.
تو چیه؟ بازم میگید وجودی هست دیگه.
بله.
خب وجود مثلا قدر مشترکه. اگه قدر مشترک نتونی چجور میخواست بگیم؟
نه این دیگه عرفی ما میگیم
عرفیه، تو هم موقع بس هم عرف استفاده کنیم. اینجا همینه، میخواد بگه نگاه کن این کارو میتونی بکنی. این اگه اشتراک بخشی بود نمیشد، حتما اشتراک معنویه که میشه.
واقعا عرف میگه یه چیزی هست.
خب به خاطر چی میگه یه چیزی هست؟ تو چیز مشترکه، لغت چیز مشترکه بین دو. اگه چیز مشترک نبود نمیتونست بگه. میتونه بگه یه تفکر ایرانی هست؟ اگه من نوسان دارم بین ایرانی یا خارجی نمیتونه، چرا؟ چون مشترک نیست. میتونه بگه یک تفکر ابن بکری هست؟ نمیتونه، چون زید ابن بکر، امر ابن بکر نیست. اونی که میتونه یقیناً بگه هست اون قدر مشترکشون. اگه میگیم یه موجودی هست برای بسه موجود قدر مشترک. ببینه علوم شد. و ثالث خیلی شعر علیه ما علیه و انهو لیس اعتقادهر تفع از و انه لیس اعتقاده ارتفع از تعین اعتقادهم تنع. تعین یعنی تعین زیدیت، تعین امریت. میگه وقتی تعین زیدیت و امریت اعتقاد به این تعین، این تو نمیدونیم زیده یا امره، اعتقاد به این تعین ممتنع شد و مرتفع شد، امتنع آنه اینجا محال نیست. میگه رفت کنار، نمیشه، محاله. یعنی ممکن نیست که ما اعتقاد پیدا کنیم که زیده یا امره. نمیتونیم محکم بگیم زیده، نمیتونیم بگیم محکم امره. اینجا اعتقاد به وجود اینها مرتفع نمیشه، اعتقاد به وجودشون هست. کربلایی؟ و انه لیس اعتقاده ارتفع اذا تعین اعتقادهم تنع. خب و ثالث انه شنچنینه لیس اعتقاد الوجود، اعتقاد الوجود یعنی علم به وجود، علم به وجود مرتفع نمیشه، بین نمیره. چه ازا ای حین، ازا وقتی که ازا، چون ممکنه ازا به معنای شرطیت هم باشه، نه میخوام بگیم وقت اینجا حینیش. ازا از تعین، آقا تعین یعنی چی؟ مثل جوهریت یا عرضیت، ما یه بیان دیگه گفتیم، آجی یه بیان دیگه گفتیم، گفتش درسته. وقتی که تعین یعنی جوهریت یا عرضیت، اینا نمیتونیم بگیم محکم عرض بود یا جوهر بود. بین اینا وقتی نوسان داریم که این جوهر بود یا عرض بود، ولی میتونیم بگیم یه چیزی بود، یک وجودی بود. آقا چرا به جوهریت و عرضیت و اینا تعین گفتی؟ کجای فلسفه اینا گفتن تعین؟ میگه و هوه، یعنی لفظ تعین کلفظ خصوصیت. لفظ خصوصیت چیه؟ لفظ خصوصیت بی قول صاحب حکمت العین در کتاب حکمت العین مالک آقایش به نام کی؟ مال کاتبی قزوینی، علی ابن عمر کاتبی قزوینی. اینو جمع کردم، علی رو هم با عمر، علی ابن عمر کاتبی قزوینی علامه این کتاب رو شرح کرده، مرحوم علامه هلی این کتاب رو شرح کرده به نام معروف به شرح حکمت العین، اسمش از ایضاح المقاصد چاپ هم شده. این کتاب ایضاح المقاصد شرحش، البته الان ما تو خود حکمت العین داریم، خود حکمت العین گفته و الا این همین حرفو زده، گفته اگه مشترک معنوی نباشه، عبارت پایین تو عبارت مرحوم آقای حسن زده ببینید شماره هشت و هوه، شماره هشت پایین یه ذره که بیایید، دو و چهار و پنج حد پایین، ذهبه ایل وجود مشترکون و الا لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیات. ایشون میگه من تعین رو بر این به کار بردم که تو عبارت کاتبی قزوینی هم خصوصیات اومده و الا لزال اعتقاد الوجود به زوال اعتقاد الخصوصیه. خب این تمام این دو خط و این خط نیم و ایشون گفت که بگه من چرا تعین به کار بردم، چون لغت تعین لغت غیر مصطلحیست در این باب، اما به هر میگه اینجور نیست که دیگران نگفته باشن. خب ازا یعنی حین تعین اعتقادش اعتقاده او مبتدا خبره او امتنع و الجمله خبرون لتعین، یعنی از تعین اعتقاده او امتنع، جمله به صورت نعت به حال متعلقه، یعنی تعین اعتقادش امتناع داره، مثل زیدون ابوه قائمه. خب تقریر دلیل انا ازا اغمنا دلیل، ما وقتی دلیل اقامه کردیم بر این که عالم لابد له من مؤثر موجود، مثال دارن میزنن، مثلا فرض کنید دلیل اقامه کردیم که خدا باید عالم باید یه خدایی داشته باشه، جهان را خالقی باشد خدانا، لابد له اعتقادنا و ایغنا یقین پیدا میکنیم، اعتقاد میکنیم به وجود المؤثر، اثر گذارندهی وجود داره. ثم لو حصل لنا تردد، تردید پیدا کردیم، بی انهو در این که این مؤثر واجبون او جوهرون او عرضون، اینجا لم یقد ذلک تردد فی اعتقاد مذکور، فل اعتقاد المذکور قدح نمی کنه، ضرری نمی زنه در اون اعتقاد مذکور، یعنی اعتقاد به اصل مؤثریه. فاذا اعتقدنا انه واجب، حالا فرض کن اعتقاد پیدا کردی واجبه، ثم ود لذلک الاعتقاد به اعتقاد انه ممکنه، تبدیل شد ذلک الاعتقاد، یعنی اعتقاد به وجوب، به اعتقاد به اینکه نه خدا ممکنه، ارتفع اعتقاد به انه واجبون، اعتقاد به واجب از بین میره، اما لا یرتفع اعتقاد به انه موجودون، به موجودیتش که از بین نمیره. ولولا اشتراکه، اگر نبود اشتراک معنوی وجود، اشتراک لفظی نه، لولا اشتراکه معنا، اگر نبود اشتراک معنوی لرتفع اعتقاد به کونه موجودن به ارتفاع اعتقاد انه واجبون، به ارتفاع این که اعتقاد پیدا کنیم به خصوصیت، اعتقاد به خصوصیت مرتفع بشه اونم به از بین میرد، اعتقاد به این که موجود است مرتفع میشد، به چی؟ به این که اعتقاد به این که واجب است مرتفع شود. و تایی باطلون، یعنی اعتقاد به وجود از بین نمیره، به وجود اعتقاد به وجود از بین نمیره، فعل مقدمه مثلو، یعنی اشتراک هست، عدم اشتراک باطله.
یه مقداری از بحث لحظی بالاتر نیست، واقعا داریم بحث کنیم که واقعا وجود در همه هست، نه اینکه فقط لفظ وجود مشترک هست که این همه،
وقتی واقعیت داشته باشه لفظم به ازای واقعیت برز میشه دیگه، دلیل لحظی هم هست. چرا؟ برای اینکه وقتی تو ادله لفظی برید این حالت هست، چون میخواین اگر واقعیتش مشترک لفظی و اگر واقعیت متباینه این باشن لفظم به ازای متباینه به صورت لفظ مشترک لفظی وضع بشه، اما اینجا میخواین بگیم یک چیزی هست بین همه که که مشترکه و لغتم برای اون مشترک وضع شده، لذا لغت رو میتونیم استعمال بکنیم، تکیه بیشتر رو حیثیت استعمال که حیثیت لفظی، استعمالش
بوده. برای همه اینا میتونه دلیل باشه برای اینکه وجود هم بین همه
مشترک. خب بله اون که میتونه بگه. اما نه، اونا میتونه طرف بیاد بگه که این زایده ذهن شماست، چون این لغت مشترک اینجوری استعمال میکنه. مثلا اینم از این تمام. اما نکته مهمی که بدونیم، ما مثال به اون سایه زدیم، ایشون بحث رو برد تو واجب و ممکن. چرا؟ برای اینکه عمده کسایی که اومدن حرف زدن در اشتراک لفظی نمیخوان بین زید و امر این نقار رو بذارن، این اختلاف رو بذارن، میخوان بین خدا و ممکنات این حرف رو بذارن. دیروز مفصل گفتیم تمزیهی ها میخوان بین خدا و ممکنات این تفاوت رو بذارن. لذا برهان ایشون مستقیما بود تو خدا مطرح کرد و ممکنات که بگه اونجا مشترکه این نقطه. ولی ممکن بود کسی ها بعدها با اون تقریر که من گفتم برای اینکه ذهن ها آماده بشه تقریر راحتی باشه بگه خیلی خب در مورد ممکنات اینجوریه اما بین ممکن و خدا اشتراک نداریم. این هم عجیب. برهان چهارم
اشتراک لفظی چرا اشتراک معنوی چرا وجود میگیره؟ ما باید موجود دیگه میگرفتیم اینجا، یعنی اون چیزی که حالا قدر مشترکه موجوده قطعا نه وجود که حالا بگیم وجود آقش مشترک هم رو چیا به تفاوتی بگیم
خب چون موجود یعنی من لحول وجود موجود حسیتش حسیت از وجود گرفته، یعنی مبدا اشتراکش مهمه. ما وقتی میگیم قیام قائم مشترکه اون قائم خودش که هیئت فاعلیش که ارزش نداره، اون مبدأش اگه مشترک باشه میاد تو این قرار میگیره مشترک معنوی درست میکنه، چون هیئت موجود یعنی مفعول، موجود مفعول دیگه، هیئت مفعول که ارزش نداره، اونی که ارزش داره مبدأ، چون در این لغت نگاه بکنید مبدأ رو که معنا کردید دیگه بقیه رو با آش قرارانه درست میکنید میری به کار. موجودان نه موجودان لغت مشترکه. چرا دیگه مشترک معنویه موجوده. ما اینجا در واقع حرف مصطفی خیلی خوبیه، میگه شما اینجا از اشتراک معنوی موجودان دارید به اشتراک معنوی مبدا میبرید. یعنی اومدید مشتق رو در لغت مفعول اشتراک معنوی رو ثابت میکنید با این وضع، بعد میگید خیلی خوب این مشتق اشتراک معنوی پس در مبدا اشتراک معنوی که وجود باشه. میگم چه اشکال داره؟ چون موجودان دو تا تیکه داره، یه مفعول داره که هیئتشه، یه ماده داره که اون وجده است که ریختی تو این قالب مفعول درستش کردی. مفعول که حیثیت ساز نیست، اون وجده است که میتونه بیاد برای شما مشترک درست کنه یا نکنه. خب برهان چهار، برهان چهار یه مقداری برهان برون، یه برهان درون دینی است و اتفاقا جواب به به معطله است، کسایی که قاعده به تنزیه هستند. ایشون میگه آقا این همه ما آیه داریم برای اینکه عالم آیات خدا هست، عالم آیات خدا هست. اگه عالم آیت خدا هست آیه میتونه هیچ نشانه ای از ذل آیه نداشته باشه؟ بالاخره واسه شباهتی باید بینشون باشه. من میگم آقاش این مطلب شما رو رهنمونه به این میکنه، اگه این 100% مخالف به او باشه چجوری شما رو رهنمونه به او میکنه؟ باید یک، اگه شما میگید اینا وجودی که در ذات باری تعالی است یه معنا داره، علمش یه معنا داره، قدرتش یه معنا داره و اینجا این یه معنا دیگه داره، پس ما چی این آیه چیه؟ این علامت چیه؟ حتی اونجا ما نمیتونیم بفهمیم حتی موجودیت خدا به چه معنا، چون اشتراک لفظی یعنی مثلا من الان به شما میگم آقا بدونید لغت غند دو معنا داره، یه معناش همینه که میبینید، یه معنا دیگه هم داره به اشتراک لفظی، چیه نمیدونید، فقط بدونید هست. شما اون معنا رو بتونید درک کنید؟ نه. حالا به شما میگم خدا موجوده اما شما هیچ درکی از معنای موجودیت ندارید در خدا، اصلا موجودیت در ناحیه ذات مبارکه اصلا به اون معنایی که ما ها درک میکنیم یکی نیست. چی رو میگید موجوده؟ اگه میگید خدا موجوده است حتما موجود همون معنایی که ما میفهمیم میگیم دیگه، ولی چی میگید موجوده؟ با این لسان حتی اصل وجود خدا داره زیر سوال میره که اشتراک لفظی بگیرید، چون نمیتونید بفهمید وجود یعنی چی.
اصلا
هست یا نیست؟ سوال میزنم بالاتر، هست خدا یا نیست؟
هست.
یعنی چی هست؟ یعنی به همون معنی که میفهمی؟
نه، گاهی موقع ما میتونیم بگیم موجود هم ولی نه بگیم وجودی که ما
نه، ماهیت خدا رو که نمیفهمید، وجودش هم نمیدونید یعنی چی. مثل اینه که من براتون عبری حرف بزنم، شما اینقدر میتونید بگید این جمله ای میشه از این تو بگید چی؟ معنا اگر خدا که ماهیتش معلوم نیست که، وجودش هم که بنابراین تعبیری که آقایون میگن اشتراک لفظیه، چی از جمله الله موجود رو میفهمی؟
مثلا عدم نمیتونه
از کجا نمیفهمه چه هیچی اون هیچی نمیدونه چی چیه. شما اساسا از الله موجوده هیچی نمیفهمید. بعضی گفتن بودن که کسی دعا میکنه میگه مثلا یا ارحم الراحمین، اگه قرار باشه ارحم الراحمین اصطلاح لفظی باشه مثل اینکه ابریق بزنی بگی لگ 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 مثلا، همین دیگه معنا چی میشه دیگه؟ ارحم
زبانی هست،
زبان معنا نداره که ارحم الراحمین که خودش ما اون اراده میکنه میگیم تو خدایی، لذا وقتی میخوای خدا رو به اسم رحمتش میخونی، وقتی که رحمت میخوای میگی بسم الله الرحمن الرحیم، وقتی میخوای مثلا حکم اعدام بدی میگی بسم الله القاسم الجباری. پس معلوم معنای از این میفهمید که اینو میبینید، چرا اینو جواب به کار نمیدید؟ اگر هیچ نحو فهمی از معنای وجود نداریم چگونه اینو به خدا حمل میکنیم؟ این عبارتمون دو سه تا تیکه داره، باید مطلبش معلوم بشه. رو عبارتمون میشه و رابعه ان کل من الموجودات الافاقیه والانفسیه، در آینده موجودات افاقی و انفسی هم چاپن خط پایین‌تر توضیح بدیم دیگه اینجا نگیم. آیت جلیلی خدا جل جلاله و ان کل آیت الجلیلی و خصمنا قد غال به تعکیلی قال بعدن رابع ان کلا من الموجودات الافاقیه و الانفسی آیه جلیله و علامته و علامتونه علامت روزی آیه است کما قال فی کتاب المجید سنوریهم آیاتنا آیاتنا فی الافاق و فی انفسه آیاتنا سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. آیاتمون رو نشون بدید و علامت و شی لا تو باینه هم جمیع الوجوه. آیه شی نمیدونه مباینه با خود شی باشه، لا تو باینه هو یعنی لا تو باینه شی من جمیع الوجوه از همه جا، بل یکون کل فیع من الشی، بلکه مانند فیع یعنی سایه است برای خود شی. و هل یکون ظلمت آیت نور، آیا ظلمت میتونه علامت نور باشه؟ آیا ظل یعنی سایه میتونه علامت حرور یعنی آفتاب باشه؟ ولو لم یکن الوجود مشترکن بین الموجودات، اگر وجود مشترک بین موجودات نبود به اشتراک معنوی، لما کانت همه اینا آیات تعالی، اینا آیات خدا نبودن. و حالا که ولحال ان الموجودات به ماهی موجودات، موجودات از همون است که وجودن، نه ماهیاتشون، وجوداتشون، به ماهی موجودات یعنی با وجودشون، آیاتون له تعالی، آیاتن برای خدا، که مستورتون فی کتاب تکوینی الافاقی و کتاب هی از تکوینی یا الانفسی، که این آفاقی انفسی قرار شد توضیح بدیم. کما ذکر فی مواضع من کتاب تدوینی، اینو باید توضیح بدیم، الموافق لهما، یعنی موافق است با کتاب آفاقی و انفسی. کتاب تدوینی یعنی قرآن، الان میگیم همینه یعنی چی؟ این بگیم در کجا ذکر شده که اینا شبیه همه، مثلا در آیاتی که ذکر شده، مثلا دو تا آیه رو امروز دیدم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار آیات لأولی الالباب و کأی من آیت فی السماوات والارض یمرون علیها و هم عنها معرضون، اعراض میکنن. خب در مورد این تعبیر، من یه تعبیری وجود داره، تعبیرم از قرآن گرفته شده، که میگن خدا یه کتاب داره، کتاب تدوین، کتاب تدوین یا کتاب تدوینی که هم قرآنه، کلمات هم توش نوشته میشن، با حروف و کلمات توش نوشته میشن. یک کتابی هم داره کتاب تکوین، عالم همه کتاب خداست اما با کلمه وجود در اون نوشته میشه، در قرآن به کلمه حرف و حروف نوشته شده، اما عالم همه کتاب خداست و در این کتاب به کلمه وجودی نوشته میشه. مرحومه اینجا مرحومه، مرحوم شبستری میگه به نزد آن که جانش در تجلاست همه عالم کتاب حق تعالاست. اون خود این کتاب عالم دو تیره است، دو نوعه، کتاب آفاقی یعنی همه چیزهای عالم غیر انسان، و کتاب انفسی که انسان باشه. اونی که انسانه بهش لذا میگن عالم صغیر، به عالم میگن انسان کبیر. لذا دقت بکنید تو تعابیر هم داره که میگن به انسان میگن کون جامع، یعنی همه عالم رو در خودش جمع کرده، در وجودش جمع. و جالبه که این تعبیر با این لسان خیلی تعبیر لطیفی هم میشه که میگه اقرأ به نفس، اقرأ کتابش به نفسک کفا به نفسک الیوم حسیبا. اقرأ کتابش به نفسک یعنی چی بخون؟ کتاب نیست که بنویسه، یعنی نفستو بخون. انسان وجودش، صور ذهنیش، خیالاتش، کارهایی که کرده همه در وجودش ضبط میشه. اون دنیا میگن کتابتو بخون، یعنی کتاب انفسی رو بخون. کتاب نفسی که یوم حسیبا، یه کتابی که موجوده، همون هست در وجود. اون وقت خود این کتاب انفسی دوباره تقسیم میشه به کتاب انفسی علیینی و کتاب انفسی سجینی. ان العبرار لفی علیون، ان العبرار لفی علیین و ما ادراک ما علیون، به کتاب العبرار لفی نعیم، یا یه دیگه داره کتاب الفجار لفی سجین. این آیه های سوره متففینه. این کتاب العبرار یا کتاب الفجار که میشه علیینی و سجینی تعبیره، یعنی کتاب نفس، نفس انسان کتاب اختوالاست، اما اگه ملکات رزیده درش قرار گرفت این کتاب سجینی میشه، اگر ملکات خوب حمیده درش قرار گرفت کتاب علیینی میشه. خب این تعبیره، لذا میگه فی مستورتون فی کتاب تکوینی آفاقی، این موجوداتی هم که مستورن در کتاب تکوینی آفاقی، این در جهان و در کتاب تکوینی انفسی که وجود من دوباره شما باشه، آیاتی داریم ما درش. و فی انفسکم افلا تعقلون، یه تعبیر آیه شریفه است که الان آیهشو ندیدم، که آیهشو نگاه بکنید که میگه آیاتی هست فی انفسکم، همینجا همین آیاتی سنوریه آیات نافل آفاق و فی انفسه، در آفاق و در انفسشو، در خودش آیه دیگه هم داره که ما آیه نگیم، همین آیه هم در انفسش داره، هم در آفاق وجود داره هم در انفسشون وجود داره. این اون وقت اینایی که در اونجا وجود داره موافق با کتاب تدوینه، و شاید با همین بیانه که میگه روایت داریم که ما من شیء الا فی کتاب الله، همه چی تو کتاب خدا هست در کتاب تدوین. چرا؟ چون مطابق با اوست. این نکته. نکته دوم، نوع توافقی که این دقیقه کنید بحث اصولی خوبی هم داره، نوع توافقی که کتاب تکوین و کتاب تدوین داره از نوع تطابقی است که وجودات لفظی و وجودات کتبی با وجود ذهنی و وجود عینی دارن. برای همه ماهیات عالم چهار وجود، ما تالا دوتاشو خونده بودیم، دوتا دیگر میخواییم بذاریم. مرحوم آغازی های عراقی این بحث رو خیلی از جاهای مختلف استفاده کرده تو اصول. ما تا حالا میگفتیم یه ماهیت، ماهیت غیب، یه وجود داره در خارج ایناش، یه وجود ذهنی داره این ماهیت در ذهن مبارک حضرت عالی، یه وجود لفظی داره همین ماهیت متکلم بهش میکنه میگیم غندون، یه وجود کتبی داره مینویسیم رو کاغذ، اون که نوشته میشه رو کاغذ، اونم به نوعی همین ماهیت رو نشون میده. چه نوع تطبیق میکنه وجود کتبی و وجود لفظی بر وجود خارجی؟ همین نوع هم کتاب تدوین دلالت میکنه بر کتاب عالم که کتاب تکوین باشه. لذا میگن موافقت الوجود الکتبی و لفظی با وجود ذهنی و عینی، لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. این آیهی که میبینید اینکه لا رتب ولا یابس الا هست، بچی برای اینکه این مطابقت درش وجود داره، همه چی اینجا که هست در اونجا هست. این یه نکته. برگردید چیزی مونده وقتمون مخواهیم باشیم بریم اینجا نگاه بکنید. و علامت و شیطان تموم شد بحث این نقطه سرخط. برگردید سر رابع سه قطع که میانی پایین. و علامت و شیطان لا تو باین اوم جمعی الوجود بل گفت. این بل بل اضرابیش. چرا اضراب کرد؟ چرا یه پله پارو گذاشت بالا؟ چون در ابتدا ایشون اول که اما میخواست بگه نسبت آیه و حق تعالی نسبت دو تا شیء با همه، این یه چیزه اون یه چیزه، این آیه اوه. بعد گفت نه، فکر نکنید نسبت شیء با شیء، این نسبت چیه؟ ذل با زی ذله. نسبت فی یعنی سایه است با شیء، نسبت شیء و شیء نیست. برید صفحه 233 به این کتابا، یه حاشیه مرحوم حاجی دل حاشیه خوبیه، صفحه 233 رو ببینید. این کتاب های همین کافه های حسن زده یه حاشیه ای دارش، حاشیه 41 به این کتاب ها پیدا کردی؟ فارسیه. بدان چه معنی افاظت این است که صفحه 233 بدان چه معنی افاظت، کتاب های این قدیمی ها علالقاعده داره. بدان که معنی افاظت این است که بخشش از دارای حقیقی بیاید چنان که از او چیزی نکاهد. بدان که بخشش از من و حضرت عالی که باشه اینجوریه که من 10 تومن که به شما میدم در واقع جیب خودم 10 تومن ازش کم میشه، اما او میده هیچی هم ازش کم نمیشه. بدان که بخشش افاظه یعنی این، افاظه یعنی این که بخشش از دارای حقیقی بیاید چنان که از او چیزی نیاید. علم این همچین افاظه ای داره. یه عالم هرچی هم به دیگران مطلب بده از خودش کم نمیشه، دیگران رو مطلع میکنه اما از او چیزی کم نمیشه، در حالی که در پول اینجوری نیست. و در بازگشت چیزی بر او نیفزاید، اگر هم پس گرفت چیزی اضافه نکنه. پس نسبت معلول به علت حقیقیه نسبت نم و یم نشاید، نسبت خوبی نیست نم و یم. چرا؟ چون بالاخره یم یعنی دریا، اون نمی که از دریا به ساحل می نشینه بالاخره یه قطعه ولو اندک به تعبیر امروزی ها اپسیلون، یه اپسیلون از دریا کم میکنه. بلکه فی و شی باید، سایه و شی. ای سایه مثال گاه بینش در پیش وجودت آفرینش. معنی این بیت یعنی اینجوری باید بگیم در پیش وجود تو آفرینش همانند و مثال سایه است. اون گاه بینش یعنی در وقتی که نگاه میکنی، دخالتی در معنی نداره. گاه بینش ما وقتی توجه میکنیم، تحقیق میکنیم، دقت میکنیم، پیش وجود تو آفرینش مانند چیه؟ سایه است، به مثال سایه است. ای سایه مثال گاه بینش در پیش وجودت آفرینش، مبتدا آفرینش، خبر سایه مثال، منادا یعنی کسی که آفرینش پیش وجود تو سایه مثال است. کی؟ وقتی گاه بینش است. پس ماهیات غواصق و ظلمات هست و وجود منبسط سایه بلند پایه اوست. وجود منبسط همون که همه موجودات رو شامل میشه. علم تر الى ربک کیف مد الظل. چقدر تنظیره، چقدر آیه خوبی رو قشنگ. آیه فرقان سوره 100 و آیه فرقان آیه 45 شه، سوره فرقان آیه 45 خیلی آیه قشنگی رو برده. ببینید به ظل
میگه علم تر الی ربک، نمیبینی به خدا شیطان مد از دل چجوری سایه رو کشید، سایه رو کشید، این همه موجودات خلق کرد، این سایه همه جا میره، سایه مستدامه، این تعبیری که سایه تون آقا مستدام باشه، این سایه مستدامه، دوام پیدا میکنه. علم تر الی ربک کیف مد از دل و هو الواحد الاحد الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اینم در این تعبیر که این تعبیر اینجا خوبم شد آقای حاجی به فارسی ننوشت، چون فارسی زده هست همیشه همون لغت پس مشترک دیگه، مشترک معنوی
وجود
شد چیزه غیر وجود نه شد چیزه غیر وجود ماهیت نداره که خدا
طبقت الله یه رنگ هست
هیچی همه چی وجوده با اصالت وجود وجود در عالم چیزی غیر وجود